أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 14 از تفسیر آیه نور، از تفسیر صد متعلقین رضوان الله تعالی علیه، به تاریخ دوشنبه 24 شهریور 1404. همونطوری که ملاحظه فرمودید، آیه نور در سوره مبارکه نور هست و 35 آیه از این سوره مبارکه است. مطالب بلندی در این آیه وجود دارد که در فراز اول، اون مقام اول بحث مطرح است که خدای عالم یک اشاره‌ای دارد به نحوه آفرینش و هستی ممکنات و موجودات، اعم از عالم تشریع و تکوین، و اون این است که الله و نور السماوات والارض. و برای تیمن و تبرک این آیه رو اجازه بفرمایید که تلاوت کنیم و هم مضامینش و عناوینش و هم نورانیت این آیه رو بهره ببریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض، مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحن المصباح فی زجاجتن که انها کوکبون دریون یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونه لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتها یفیع ولو لم تمسس هنارون نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. مقام اول آیه که در صدر آیه مطرح شده است، در یک گزاره ربانی و الهی و وحیانی است و بسیار عمیق است و خدای عالم با یک گزاره و یک قضیه نحوه هستی و عالم وجود را، عالم امکان را تشریح فرمود، به این معنا که الله نور السماوات والارض. اما فهم این مسئله بدون مبانی فلسفی، حکمی، عرفانی و مباحثی که باز از قرآن فرا گرفته می شود امکان پذیر نیست و مرحوم صدر متعلقین با این مبانی تا حدی در مقام تفسیر الله و نور و سماوات و الارض برآمدند. اما مقام ثانی این است که خدای عالم این حقیقت را که خدای عالم نور آسمان و زمین است رو تران تشریح میکنند و مثال میزنند. میفرمایند که و مثلا نورهی که مشکاتن فیها مصباحن المصباح فی زجاجتن و زجاجتو که انها کوکب دری، که تا این بخش رو دارن در این فراز تفسیر میکنن. نکاتی بیان شد که در حقیقت در جلسات گذشته مباحثش گذشت و عمده مطلب همین این هست که در حقیقت این عناوین، یعنی مشکات، مصباح، زجاجه، کوکب دری و امثال ذلک رو ما بر اساس تحلیل وجود شناختی باید بر چی در حقیقت منطبق بکنیم، چون مثال هدفش آن است که ما را به ممثل نزدیک کند، مشبه به بناست که ما را به مشبه نزدیک کند. خب اینها که مشبه هم به هستن، اول شناخته بشوند که چه موقعیت وجودی دارند و اینها چه نقشی رو در نظام هستی بازی میکنند و نهایتاً با اون مشبه ما اینها رو بخوایم تطبیق بدیم. به عنوانی رسیدن به نام تنبیهون که این تنبیه بسیار تنبیه لازمی است، یک آگاهی بخشی لازمی است که در حقیقت فرق بین حقیقت و اعتبار به یک معنا روشن می شود. فرق بین امری که در نظام هستی وجود دارد و هستی دارد و امری که وجود ندارد اما هستی نما هست روشن میشه. با یک بیان دیگری فرق بین وجود و ماهیت هم در حقیقت روشن میشود، مخصوصا بر اساس حکمت متعالیه که چگونه هست. خب همونطوری که ما اگر یک عکسی را در آینه ببینیم بدون شک یک شخصی یا آکسی در مقابل آینه قرار گرفته و این عکس داره اون حقیقت بیرونی رو منعکس میکنه و نشون میده، اما این عکس که نماد و نمود اون حقیقت بیرونی هست هیچ چیزی از خود نداره. هیچ حقیقتی اگر هزار جهت در این امر خارجی و در این شخص باشه، این عکسی که نماد اوست و نمود اوست هیچ جهتی از جهات هزارگانه او رو در بر ندارد، فقط داره نشون میده که یه همچین موجودی هست. همین. خب نظام هستی رو مرحوم صدام تعلیم بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینگونه میبیند. در حقیقت اونچه را که به عنوان اشیا یا اجسام یا ماهیات اشیا معرفی شده اند همون عکس ها هستند، همون صور مرآتیهی هستند که در مرایا و مرآت ها در حقیقت وجود دارند. ماهیات عکس اشیایند، حکایت اشیا هستند و از شیئیت اشیا به معنای هویت و وجود اونها هیچ بهره ای ندارند. این معنا را به کسانی که در فضای مباحث حقیقت و اعتبار نیستن، تکوین و اعتبار نیستن، به عنوان مسکین و وامنده از طریق معرفت به اونها خطاب میکند که شما باید بین حقیقت و اعتبار، بین تکوین و اعتبار فرق بگذارید. هرگز برای اموری که حکایتگری میکنند، حکایت دارند و نمود هستند، سهمی از واقعیت و حقیقت قائل نشوید. در حقیقت خدای عالم به این اشیا و اجسامی که شما به عنوان سما و ارض و شجر و حجر میبینید یک امانتی عطا فرموده است به نام وجود. این وجود امانت الهی است که در حقیقت به این اجسام داده شده و وقتی این امانت گرفته شده اینا دیگه هیچند. وقتی وجود از شجر گرفته شد، وجود از حجر گرفته شد، وجود از سما و ارض گرفته شد، دیگه سما و ارضی وجود ندارند، شجر و حجری وجود ندارند. اگر اون آکس و اون شخصی که در مقابل آینه قرار گرفته است از مقابل آینه کنار برود، دیگه صورت مرآتی وجود ندارد، حکایتی وجود ندارد. اونگاهی که حق سبحانه و تعالی به اسم قهاریت ظهور می کند که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، برای اینکه همه وجودات گرفته شده، فیض جمع شده، فیض هستی و جعل وجود دیگه در اون مقطع هست می شود و گرفته می شود. وقتی گرفته شد هیچ موجودی دیگه نیست. شجر تا زمان شجر است که وجود برای او باشد و این وجود امانت الهی است که یک روز هم این امانت باید به اهلش برگردد، که وقتی امانت به اهلش برگشت طبعا دیگه شیئی چیزی نداره، که تمام اون امری که به عنوان شجر و حجر بود به لحاظ وجودش بود و این وجودم امانت و جعل الهی و فیض و افاضه حق بود و این چون جمع شد طبعا چیزی برای اشیا باقی نمی ماند. ولذا وقتی لمن الملک الیوم دیگه احدی نیستن،
که جواب بدهن، چرا که نیستی اونها بر اساس این است که اون وجود از اونها کنده شده و گرفته شده، مثل اینکه اون آکس و اون شخصی که در مقابل و روبروی آینه هست کنار برود، دیگه هیچ چیز در آینه وجود نخواهد داشت. این رو به عنوان تنبیهون ذکر میکنم. تنبیهون ولکنک یا مسکین یجب ان تعلم التمییز بین المرآت و شخص. این مطلب رو باید انسان تمیز بده، تشخیص بده بین صورتی که در آینه است و اون شخصی که در مقابل آینه هست. صورت در آینه امر قرارداد است، جعل است، یعنی نمود اون شخص بیرونی است، و شخص اون حقیقت و امر خارجی هستش. باید بین اعتبار و حقیقت فرق گذاشت. حالا اگر گفتن بین مرآت و شخص، این یک مثال هستش، ولی در نظام هستی ما یه مرآتی داریم، صورت مرآتی داریم که ماهیات صورت صور مرآتی هستند، و یک شخصی داریم که وجودات اشیا هستند. این وجودات به این صورتها در حقیقت هستی میبخشند و اینم سبقه هستی است و نه وجود به معنای حقیقت. ولکنک یا مسکین یجب ان تعلم التمییز بین المرآت و شخص و تفرق و جدایی بیندازید بین ظل من الاصل. بین ظل و سایه و زی ظل باید فرق گذاشت. وقد نبهنا که علیه قبل ذالک، ما قبلا هم این معنا رو گفتیم که اون چیزی که زی ظل است وجود است، و اونی که ظل است ماهیت است، اونی که شخص است وجود است، و اونی که صورت مرآتی است ماهیت است. لعلا تقع فی ما وقع فیه کثیر من اهل الضلال و النکال، تا شما مثل دیگران بسیاری از افرادی که اهل گمراهی و نکال هستند در گمراهی واقع نشوی، شما اون صورت مرآتی رو حقیقت ندانی. این صحابی که منشأ مطر هست الان، این آینه است، صورت مظهر در حقیقت از او صادر می شود، و الا حقیقتش از جای دیگر است. ما صحاب را حقیقت ندانیم، ما جبال را، سهاری را، براری را، بهار را، اینا را حقیقت ندانیم. اینا همهشون صورت مرآتی هن و هستی حق سبحانه و تعالی صحاب را صحاب کرده. افاضه و جعل وجود در بهار، بهار رو بهار کرده، و الا همه اینها در این حد هستن. و الله تقع فی ما وقع فیه کثیر من اهل الضلال و النکال و بین اصحاب الهلول و الاتحاد. خب یه عده‌ای که اصلا این حرفا رو نمی فهمن، و یک عده‌ای این افاضه حق و این جعلی که حق سبحانه و تعالی در مقام فعل دارد را در حد حلول الهی و اتحاد خدا با خلق معاذ الله تفسیر می کنند، و اینها از بدترین نوع معرفت بلکه جهالت است که این در افراد گرفتارش می شن. فکر می کنند بله، خدای عالم به همه اینها هستی بخشیده است، اما نه اینکه هستی خود در مقام ذات معاذ الله تنزل بخشیده و به اینها عطا فرموده است که به نحو حلول باشد یا اتحاد باشد و امثال ذلک. اینها نیست. اون چه که حق سبحانه و تعالی به عنوان افاضه و در مقام فعل دارد، بله، این یک بحثی است که حق سبحانه و تعالی به اشیا عطا می کند، اما این غیر از ذات و هویت غیبیه حضرت حق سبحانه و تعالی است. فمال ترابه و رب الارباب، این تراب کجا و اینکه خدای عالمی که رب الارباب هست در او حلول بکند یا با او متحد بشود، و یا این گونه از توهمات و اوهاماتی که خیلی ها متاسفانه حتی در فی زمان ناهازا هم بهش به یک نحوی مبتلا هستن. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، حکایت از این دارد که پیامبر گرامی اسلام هم صورت مرآتیه است. او رمی از آن او نیست، او نشانگر رمی الهی است، نه اینکه پیغمبر صلوات الله علیه حقیقتا رامی باشد و رمی بکند. نه، هر چه حقیقت هست از اوست و او خودش حقیقت الحقائق هستش. اگر پیغمبر رمی می کند به جهت افاضه و اناره حق است، و الا او یک صورت مرآتی بیش نیست. بعد می فرماین فاذا خوطب سید الابرار و قائد الاخیار، وقتی که خدای عالم سید ابرار یعنی رسول الله و قائد اخیار رسول مکرم اسلام را با این گونه از خطاب ها خطاب می کند که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما یا انک لا تهدی من احبب فما یکون لامثالک و نظرائک، شما دیگه کجا؟ وقتی خود پیغمبر شده صورت مرآتیه و حاکی از فعل و فیض حق است، دیگه تکلیف غیر پیغمبر هم روشن خواهد بود. ثم فی التعبیر عن تلک المرحله و عن تلک المرتبه بالامانه، این مطلب رو که اون شاخص و اون زیزل در حقیقت خدای عالم هست و افاضه الهی هست، افاضه الهی زیزل است و اون ماهیت زل است، این رو با یک تعبیر دیگری هم خدای عالم اینطوری که جناب صدرالعالمین دارن تفسیر میکنن میشه فهمید. اون چیزی که خدای عالم به اشیا میبخشد که در فلسفه به عنوان مثلا جعل وجود ازش یاد میشود، اینجا میگن دادن امانت. خدای عالم یه امانتی به اشیا داده است، به ماهیت شجر، به ماهیت حجر، به ماهیت ارض و سما امانتی عطا فرموده که این ماهیات هم که ثبوتی ندارن، این امانتی که در این مرحله، مرحله شجریت، حجریت، ارضیت، سماویت عطا شده، این ماهیات را که نمود این وجود و امانت الهی هستند رو داره نشون میده. ثم فی التعبیر عن تلک المرتبه بالامانه فی قوله عز جلاله که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. حالا اینکه چگونه مرحوم صدر متعلهین این رو بخوان تفسیر بکنن، این آیه رو بخوان تفسیر بکنن به جای خود، ولی اونی که مد نظر ایشون هست این است که خدای عالم امانت را به آسمان و زمین عطا کرد. این امانت عبارت هست از اون حقیقت اونها، هویت اونها، و این حقیقت و هویت چیزی جز وجودات اشیا نیست. این اشعار لطیفون به ما ذکر که اینکه خدای عالم امانت خودش را به آسمان و زمین داد به این معناست که یه روزی هم این امانت، یعنی این وجوداتی که به اشیاء داده شده است، پس گرفته می شود و در این حال دیگه اشیاء وجود نخواهند داشت. همونطوری که اگر اون شاخص از مقابل آینه بگذرد دیگه عکسی در آینه نیست، اینجا هم همینطور است. فَإِنَّ الْأَمَانَةَ مَرْدُودَةٌ إِلَى صَاحِبِ امانت بل کل صفت وجودیت، نه تنها اصل وجود بلکه تمامی کمالات وجودی که خدای عالم بر ممکنات افاضه فرموده است از اونها گرفته می شود. بل کل صفت وجودیت و کمال نوری که افاضه الله علا ممکنه من الممکنات و علا ماهیت من الماهیات که همون وجودشون باشه و کمالات وجودی باشه که به وجود برمیگرده، فهو امانت من الله عنده و لیس له الا الانسباق به نورهی و المجاورت ما، و برای این اشیا چیزی جز سبقه و رنگ و عکس و حکایت از اون مجاور که وجود هست نمیماند و لیس له اون اشیا به لحاظ اون ممکن به لحاظ ماهیتش الا الانسباق به نور وجود و المجاوره مع نور الوجود و الاحتفاف به اون محفوف شده این ماهیت به وجود، و مثل عکسی است که در مقابل اون شاخص قرار گرفته که اگر این عکس سهمی از وجود و پیدا کرده، انسباقی سبقه وجودی پیدا کرده در جهت مجاورت و احتفاف به اون عاکس هستش، لال اتصاف بالحقیقه، صور مرآتیه هرگز به حقیقت متصف نمیشوند، هرگز امر حاکی، امر آکه، امر عکس و ماهیات اینها به حقیقت متصف نمیشوند و لهذا ینخلع عنه عند اداء الامانه، و لذا وقتی این امانت الهی، این وجود و این کمال و فیض الهی از اونها سلب شد، دیگه اینا هیچ خواهند بود. و ینخلع عنه عند اداء الامانه و رجوع الکل الیه، که انا الیه راجعون، دیگه اونجا چیزی از ماهیات باقی نمیماند. الا الله تسیر الامور. یک بیان رو از جناب ابو سعید خراز که از عرفا و نامداران معرفت فضای معرفتی هستن نقل میکنن و اون رو توضیح میدهن، فرمایند که و الى هذا المعنى اشار ابو سعید الخراز، جناب ویسر متعلقین همواره بیانشون از این سه مقطع و این سه طبقه برخوردار است: یک، بیان قرآنی، دو، بیان روایات و سخنان پیامبر و احادیث نورانی رسول الله و اهل بیت علیه السلام، و مرحله سوم هم شاگردان اهل بیت در حوزه حکمت و معرفت. اینا رو اینطور میشناسن. جناب ابو سعید خراز گفته است که علامت المرید فی الفنا، ما یه فنا داریم یه فنا، فنا یعنی آستان، ادب فنا مقربان یعنی در ادب در آستان مقربان قرار گرفتن در حقیقت هست، فنا میشود آستان، اما فنا یعنی ندیدن خود و تعین خود را شکستن، مثل قطره که در دریا فانی میشود، دریا قطره نابود نمی شود اما فانی می شود در دریا، به این معنا که تعینش شکسته می شود و به گونه دیگری لحاظ می شود. قال علامت المرید فی الفنا ذهاب و حزهی عن الدنیا والآخره الا من الله سبحانه و تعالی ثم یبدو بادن ایزن فیریه ذهاب وجود نفسه و حز رؤیته من الله. خب در حقیقت فنا کیه؟ فنا اون وقتی است که انسان حز خودش رو از دنیا و آخرت قطع بکنه، دیگه نه خودش رو ببیند نه دنیا و آخرت رو ببیند و هیچ چیزی از دنیا و آخرت به عنوان اینکه خیری باشه کمالی باشه نبیند. علامت المرید فی الفنا، آیا کی مرید به مقام فنا میرسد؟ اون وقتی که ذهاب و حزهی عن الدنیا و الاخره، مگر از حق سبحانه و تعالی، فقط همون معروفش و مقصودش خدای عالم باشه. خب از اون به بعد، بعد از اینکه فانی فی الله شد، باقی بالله می شود. مثل این قطره وقتی در دریا غرق شد، دیگه هست اما به بقای الهی هست نه به بقای خودش. ثم یبدو بادن ایزن فیریه ذهاب وجود نفسه و حز رؤیته من الله، و یبقا رؤیت ما کان الله من الله، هم خودش را و هم رؤیتش را همه را از دست میدهد و تنها چیزی که میماند همون رؤیت معروف است و رؤیت الهی است. ثم یبدو باد ایزن، دوباره این باز آشکار میشود و اون وقت است که میبیند خود را، فیریه ذهاب وجودی که خودش میبیند که خودش محذوف شده، حذف شده و رؤیتش هم حذف شده و تنها چیزی که باقی است همون دریاست ولا غیر. فیریه ذهاب وجود نفسه و حذف رؤیته من الله، بعد اونچه که باقی میماند و یبقا رؤیت ما کان لله من الله، اون وقت فینفرد العبد من فردیته، دیگه انسان از خودیت خود خارج می شود، از فردیتش خارج می شود و به دریا می پیوندد و در باش تعینات شکسته باقیست به بقای الهی. فاذا کان کذلک، دیگه فلا یکون مع الله غیر الله، دیگه اون فقط دریا هست، دیگه اون قطره دیده نمی شود، تعینی ندارد و هر چی که هست فقط دریا هست و لا غیر. فلا یکون مع الله غیر الله، کما اینکه در قبل از این مرحله هم کان الله و لم یکن معه شی، فلا یکون مع الله غیر الله. فبقى الله الواحد الصمد فی الابدیه کما کان فی الازلیه، در این حالت چون همه اولا ماهیات که شکسته شده، ثانیاً وجودات که به اصلش برگشته، به وجود کل برگشته، طبعاً چیزی جز حق باقی نخواهد موند. فبقى الله الواحد الصمد فی الابدیه کما کان فی الازلیه. هذا کلامه، این کلام جناب ابو سعید خراز است و هو تمام فی فهواه، این کلام کلامی است که جناب صدام سلین کلام تام می‌داند در فهوایش. لمن کان له سمع که یسمع آیاته و عقل که یفهم توحیده و بصر که یرا قدرته و نفوذ امره فی عالم الملک و الملکوت و الغیب و الشهاده. خب اگر کسی اهل فهم مسائل باشه، یک گوش شنوایی در شنیدن حق و آیات الهی داشته باشه، همین کلام برای او کافی است. من کان له سمع یسمع آیاته و عقل که یفهم تو، اگر کسی صاحب سمع باشه، من کان له قلب او القى السمع و هو شهید، خب این مطالب رو او میتواند بیابد. و بصرون که یرا قدرته و نفوذ امرهی فی عالم الملک، اون وقت وقتی به این مرحله رسید، نفوذ امر الهی را در عالم ملک و ملکوت و در عالم غیب و شهادت خواهد یافت. ببینید وقتی قطره، تا زمانی که قطره هست، به تعبیر اون شاعر، عقلتو چون قطره ایست مندز دریا جدا، قطره کجا داند معنی دریای عشق. خب این تا به اون دریا نرسیده باشد، قطره کجا میتونه بفهمه که دریا کجاست و چیست؟ این وقتی قطره جزء دریا شد، خب دیگه حکم دریا رو پیدا میکند و نفوذ امر اله فی عالم الملک و الملکوت و الغیب و الشهاده اینها پیدا میشود. دیگه اونجا انسان در اون نشأه حضور دارد، نه البته حضور تعینی، بلکه حضور الهی دارد. این وجود الهی است و باقی بقای الهی است. دیگه حیثیت هایی که در نشأه طبیعت بوده برای او، نه وجود او معنا دیگه دارد و به تبع ماهیت او هم در حقیقت رها شده است و از بین رفته است و دیگه ماهیت هم معنا نخواهد داشت. این تنبیه واقعا بسیار به عنوان یک رکن معرفتی برای همه کسانی که در این وادی تلاش میکنن فرض و لازم است که فرق بین حقیقت و اعتبار، فرق بین عکس و عاکس، فرق بین زل و اصل یا زل و زیزل، فرق بین امانتی که خدای عالم به اشیاء داده و اینکه اشیاء در سایه اون امانت بخوان به اصطلاح برای خود کسی باشن، همه اینها انشالله روشن خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 15 از تفسیر آیه مبارکه نور از تفسیر جناب سلام متعلقین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 24 شهریور 1404. خب همونطور که مستحضرید، آیه نور آیه 35 سوره مبارکه نور هست و یکی از عمده‌ترین معارف قرآنی است که در پیرامون نظام هستی و همچنین چیدمان نظام هستی در قالب یک مثال بیان شده و فهم این مسئله هم بسیار فهم دشواری است و بدون مبانی و امکانات عرفانی و فلسفی شرایط درک و معرفت نسبت به این آیه امکان پذیر نیست. مرحوم سید متعلقین سر این که این آیه رو مختص به مورد بحث و تفسیر قرار داده اند جهت جامعیت معنایی و اینکه یک گزاره کلی و اساسی پیرامون نظام هستی است و خدای عالم خود را به عنوان الله و نور و السماوات و الارض معرفی فرموده است و برای تبیین این مسئله در قالب یک مثالی مسائل رو ذکر فرموده. اجازه بفرمایید که ما در ابتدا اول آیه نور رو تلاوت کنیم و از نورانیت این آیه نور بهره بیشتری ببریم و انشاءالله این کمکی باشه برای فهم این معارف بلند آیه نور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجت کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونه لا شرقیة ولا غربية یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. همونطور که از مطالب قبل بیان شد می شود این آیه رو در دو مقام ملاحظه کرد. مقام اول یک گزاره و قضیه هستی شناسانه است که نظام خلقت و نظام آفرینش رو خدای عالم در یک کلام و در یک جمله بیان می فرماید که الله و نور و سماوات و الارض. خب این نور و نور سماوات و عرض بسیار مطلب حق و صحیح است برای اینکه نظام هستی تنها و تنها در سایه افاضه و اضافه حق سبحانه و تعالی قابل تأمین است. اما این اضافه اولا به چه معنایی هست و ثانیا این اضافه چگونه ترتیب پیدا می کند، چیدمان پیدا می کند؟ چون نظام در یک سطح نیست، نظام هستی همه موجودات مادی نیستند، همه موجودات مثالی نیستند، همه موجودات مجرد نیستند، در سطوح مختلف در مراتب مختلفی از نظام هستی قرار دارند و اینها بایستی که در حقیقت هر کدام در جایگاه خودش از نورانیت حق بهره ببره و اون موجودی که در عالم عقل هست او یه نوع بهره از نور سماوات و الارض دارد و اون موجودی که در عالم نفس و مثال هست به گونه دیگری از
الله و نور و سماوات برخوردار است و موجودات طبیعی هم در صورت دیگر و قالب دیگر که هرچه که فرودست‌تر است در مقام بهره‌مندی از نور حق کمتر بهره دارد و هرچه که فرادست‌تر است کاملا نور بیشتری رو از درگاه الهی کسب می کند و این نور افزونتر یعنی وجود کاملتر، وجود برتر، وجودی که حیثیت‌های امکانی درش کمتر باشد و هرچه که فرودست‌تر است نقص و امکان و ترکیب و امثال ذلک در او بیشتر است. خب اینها رو در حقیقت در مراتبی که در از قبل تا این جلساتی که گذشت تا حد زیادی ملاحظه فرمودید و در این تنبیهانی که در جلسه 14 هم گذشت این معنا روشن شد که خدای عالم نظام هستی را به امانت وجود سپرده است، به همه هستی و ممکنات امانتی عطا کرده به نام وجود و یک روز هم که امانت ها به اصلش برمیگردن دیگه وجود طبعاً برچیده خواهد شد و نظام هستی دیگه چیزی براش نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار که اجمالاً مطالبش در جلسه 14 گذشت. اما در این جلسه که عنوان طریق آخر رو مرحوم سلام تعلیم انتخاب کرده است می‌فرمایند که برخی از اهل تفسیر یک عبارتی رو در مقام تمثیل الهی به کار بردن که این عبارت رو ما اگر یه مقداری روش کار بکنیم شاید فهم بهتری از این آیه برای ما پیش بیاد، چون مستحضره که خدای عالم بعد از بیان اون گزاره اصلی که نظام هستی رو تبیین فرمود که الله و نور و سماوات و الارض، فرمود این نورانیت سماوات و الارض در قالب مثال به این صورت میشه، مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح و فیز و جاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد من شجرت مبارکه، که انشاءالله بقیه این مثال رو در جلسات بعد. این روایتی که از بعضی از مفسرین سابق گذشته است این طور هست که خب این مشکات، این زجاجه و این مصباح چی هستن؟ در تعریفی که مرحوم صدام تعلیم داشتن خب در مقام تعیین مصداق برای مشکات یه چیزی، برای زجاجه برای مصباح گاهی اوقات پیامبر صلوات الله علیه رو در بیان زجاجه می دانیم، گاهی اوقات در مصداق مصباح می خوانیم و امثال ذلک. برخی ها این طور گفتن که مشکات همون صدر است، زجاجه قلب است و مصباح روح هستش. این ستابه به چه معناست؟ مشکات به معنای صدر و زجاجه به معنای قلب و مصباح به معنای روح، این در مقام تطبیق به عین خارجی چگونه خواهد شد؟ مرحوم صدام تعلیم اصل این عبارت رو میپذیرند و این رو به عنوان یک ادراک جلی و واضح قبول میکنند، ولیکن معتقدند که این سه عنوان مشکات و زجاجه و قلب در سه مرتبه از مراتب وجود قرار دارند. یک مرتبه مرتبه عالم طبیعت است، مرتبه دیگر مرتبه است که به عالم مثال و متوسط بین عالم دنیا و آخرت است و مرتبه سوم از این معنا یعنی معنای مشکات، معنای صدر معنا ببخشید معنای مشکات، معنای زجاجه، معنای مصباح رو باید در نشأه باطن ملاحظه کرد. رضا ایشون ضمن پذیرش اجمالی این سخن که ما میتوانیم این مثال الهی رو که فهمود مثل و نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن که انها کوکبون دوری، این ستا واژه مشکات و زجاجه و مصباح رو در سه مرتبه وجودی و هستی شناسانه معنا بکنیم که در هر کدام از اینها اینا مصادیق خاص خودشون رو پیدا میکنن، ولی این مصادیق در حقیقت در طول هم قابل تفسیر هستن. یعنی اونچه که در عالم دنیا به صدر و قلب و روح تقسیم شده، این در عالم برزخ و عالم مثال همین صدر و قلب و روح با توجه به اون ریشه‌ای که در عالم دنیا هست صورت دیگری را به خود می‌گیرد و همینچنین در مرتبه ثالثه. حالا آیا اینها تا چه حدی با هم توافق دارند و این ذوقی که مرحوم صدوم تعلیم داره بر اساس اون ذوق این چیدمانی که بیان شده رو تطبیق میده تا چه حدی قابل قبول هست، این رو انشاءالله بگذاریم برای امر تحقیق. ولی ببینیم که اولشون در این رابطه چه میفرماین. طریقون آخر رویه ان بعض سابقین من المفسرین، روایت شده که چی؟ که این سه تا واژه ان المشکاته هو صدر یک و ان الزجاجته هو القلب این دو و ان المصباح هو الروح این سه، و هذا ادراک جلی واضح. خب این حالا در حقیقت ظاهرش خیلی روشن و واضح است، اینکه خدا فرمود مشکات یعنی صدر وجودی عالم، زجاجه از قلب، مصباح هم روح. خب انسان هم صدر دارد، هم قلب دارد و هم روح دارد. عالم هم همینطور است، عالم هم صدری دارد، قلبی دارد و روحی دارد. دارن میگن که این فرمایش این برخی از مفسرین سابق مطلبش به لحاظ ظاهر روشنه، ولیکن ینبغی ان یعلم ان لکل من هذه الثلاثه ای صدر و القلب و روح مراتب ثلاثه، که هر کدام از این سه امر که در حقیقت از مثال الهی الهام گرفتن دارای مراتب سگانه ای هستند. این مراتب سگانه رو اجمالا توضیح میدن، بعد تفصیلا توضیح میدن. اولها یعنی مرتبه اولش ظاهرتون دنیایی مکشوف مال عالم شهادته لکل احد، هر کدام از ما میفهمیم یه صدری داریم، یه قلبی داریم، یه روحی داریم، لکونها من عالم الحس ظاهری. اما مرتبه ثانیه و ثانیه و ثانیه ها مستورتون عن الحس ظاهر، نه ما این اگر گفتن صدر یا قلب یا روح در مرتبه ثانیه اون رو نمیبینیم، محجوب است، در باطن است، مستور است. مستورتون عن الحس ظاهر، این برای حس باطن، اونهایی که باطن گرا هستند و با حس باطن کار میکنن، مثلا چشم برزخی دارن، گوش برزخی دارن و یا جهات وجودی باطنی اونها شکوفاست و اینها در حقیقت در نشأه باطن زیست میکنن، خب این صدر و قلب و روح رو هم اونا هم تشخیص میدن. و ثانیه ها مستورتون عن الحس ظاهر، البته مکشوفتون للحس الباطن. اما مرتبه ثالثه این سه عنوان دیگه مال عالم عقل هستش، و ثالثها مستورتون انهما، هم از عالم حس ظاهر مستور است هم از عالم حس باطن مستور است جمیعاً. ولی مکشوفتون للعقل نظری، اگر کسی به مقام عقل رسید یعنی این حقائق را در جنبه معقولش دید، نه در جنبه محسوس یا متخیل و موهوم، بلکه در جنبه معقول دید، به عقل بالفعل یا عقل مستفاد رسید، این سه امر را، صدر و قلب و روح رو میفهمه. بنابراین ولها مراتب اخرى که لیس ها هنا موضع و بیانه. ما الان فعلا از این سه مرتبه بحث میکنیم، مراتب دیگری هم وجود داره که دیگه از سطح بحث متوسط ما بالاتره و این رو باید در یه موطن دیگری ازش بحث کرد. به هر حال کسانی که از عقل گذشتند و به شهود رسیدند، به قلب رسیدند، یا به سر و خفایای از هستی انسانی رسیدند، اونها تعابیر و تفاصیل دیگری از صدر و قلب و روح دارند. خب اما در مقام تفصیل، اون اولی مربوط به حس ظاهری بود، خب الان بیاییم و تطبیق بدیم. اینکه خدا فرمود که مثلا نور هیک مشکاتن فیها مصباحون المصباحو فی زجاجتن، ببینیم که این در مقام حس ظاهری این مشکات و مصباح و زجاجه که صدر و قلب و روح هست چیه؟ فالمرتبت الاولا اما من الصدر، خب صدر چیه؟ فهیه هاز المرکب، این امر مرکبی است، من العظام، که از پوست و استخوان و گوشت و رباط و اینها تشکیل شده، من العظام و الاغشیه و الرباطات المحیطه به جرم الکبد. صدر رو ما به این میخوانیم، صدری که در نشأه طبیعت بهش میگن صدر، مرکب است از استخوان و پوست و رباط و عروق و امثال ذلک که کبد رو احاطه کرده است. این معنای صدر. و که ان المراد به هو الکبد، گویا مراد به صدر همون کبد هستش، چون به هر حال بر اساس نظام طبی قدیم کبد یکی از ارکان وجودی بوده و صدر رو به کبد میدونن، چرا که حیثیت های صدارتی مال کبد هستش. لکون صدر محل روح، روح اگر بخواد قرار بگیره، البته منظور از اون روح بخاری روح طبیعی، روی کبد قرار میگیره. اگر کبد فرسوده و خراب باشه، این روح بخاری هم خراب است و دیگه انسان طبعا سلامتی نخواهد داشت. این معنای صدر. اما من القلب، معنای قلب چیه؟ خب فهو اللحم الصنوبری، همین گوشت به تعبیر به اصطلاح شکل صنوبری رو بهش میگیم روح، بهش میگیم قلب. این هم محسوس است و از عالم حس ظاهر فهمش دشوار نیست. و اما من روح، خب فهو همون روح بخاریه، فهو جسم لطیف و نهار و مرکب و نفس الحیوانیه، که نفس حیوانیه روی این روح بخاری می نشینه، و چون نفس حیوانی بالاخره تجردی داره و این تجرد باید موطنی داشته باشد که سازگار با او باشد. این روح بخاری مرکب نفس حیوانی است که نفس حیوانی هم مدرک جزئیات هستش، چرا که انسان در این مراحل هنوز مرحله
درک کلی را و به عقل نرسیده و لذا مدرک جزئیات هست، همونطوری که انسان در ابتدا عقل حیولانی دارد و بعد عقل بالملکه دارد، هنوز به عقل بالفعل نرسیده است، که عقل بالملکه در حقیقت جزئیات رو میابد و یا در جنبه عقل عملی حرکت‌های شهوی و غضبی رو داره اون نفس حیوانی اداره میکنه. نفس حیوانی در حقیقت هم مدرک جزئیات است نه کلیات، و هم حیثیت‌های عقل عملی رو در جنبه‌های شهوت و غضب و امثال ذلک او اداره میکنه. خب این مرتبه اولای از معنای صدر و قلب و روح هستش. اما مرتبه ثانیه من کل منها از این ستا، خب این باز تفاوت میکنه. در مرتبه مثال دیگه صدر و قلب و روح از عالم حس و محسوسات نیستن، بلکه حس باطن در اونجا نقش دارد. فمن از صدر، مراد از صدر روح طبیعی است، نه اون عظام و پوست و اقشیه و رباط و امثال ذلک. مراد از صدر روح طبیعیه، یعنی روح بخاریه. و من القلب از روح الحیوانی، همین نفس حیوانی است که زمامدار شهوت و غضب است و مدرک جزئیات است. و مراد از روح هم من الروح از روح النفسانی البشری الذی یتعلق بالانسان، که انسان از اون جهت که انسان است در این سطح انسانیتش تعریف می شود، که قابلیت این رو دارد که بتواند حقایق کلی رو هم بفهمد و به عقل برسد. و مراد از روح الروح النفسانی البشری الذی یتعلق بالانسان و یستعمله النفس الانسانیه، و استعمال می کند نفس انسانی این روح را برای تفکر در مقاصد حیوانیه، فی المقاصد الحیوانیه و المرویت فی التدابیر البشریه، و اونچه که در حقیقت روال انسانی است و در تفکر و تروی در حقیقت باید باشه، همونطور که در نسخه بدل آمده که هم مقاصد حیوانی رو و هم مقاصد انسانی رو که با تروی و تفکر و اندیشه آمیخته است رو تعمیم میکند. فی تدابیر البشریه، خب چطور؟ یعنی انسان این نفس انسانی رو به کار میگیره و متفکرانه در مقاصد حیوانی و انسانی تلاش میکنه تا به هم معاش خوب برسه و هم به معاد خوب برسه، به حسب المعاش و المعاد و بررسی مسائل دنیایی و مسائل آخرتی علاما یقتضیه العقل العملی. چون در حقیقت انسان می اندیشد و فکر می کند، ولی در مقام عمل این عقل عملی است که اون اندیشه را و تدبیر را و تفکر حول معاد و دنیا و آخرت را به عمل می رساند. المشترک فیه بین الناس، که این عقل عملی و همچنین این عقل نظری یا همون نفس ناطقه در بین همه مردم مشترک است. المتفق علیه العام و الخاص عند تخلیته عن العوائق و الوساوس، ولی اگر انسان واقعا خودش رو از مراحل متوسط و مادون در بیاره، از مسائل شهوی و غضبی در بیاد و از مسائل هوا و هوس کشیده بشه بیرون، از عالم حس و خیال خارج بشه به عالم عقل برسه، خب این انسان عند تخلیتی عن العوائق و الوساوس و سلامتی عن القواطع و النوازع، چرا که اینها واقعا قطع میکنن مسیر شهوت و غضب، هوا و هوس و این گونه از مسائل قواطعن، نوازعن و اینها نظم میکنن، میکنن انسان رو
که به سمت مقاصد عالیه حرکت نکنن. فهاذه الارواح الثلاثه، یعنی ایت طبیعی و حیوانی و نفسانی که در مرحله ثانی ازش بحث شد، چون در مرحله اولا بحث از صدر و قلب و روح مربوط می شد به حوزه مسائل طبیعی صرف، اما در مرحله باطنی، مرحله دوم، خب اینها از اون مسئله حس ظاهر در آمدن به حس باطن رسیدن و طبیعی ما یعنی پایین ترین است که صدر است و حیوانی قلب است و نفسانی هم روح هستش. فهذه الارواح الثلاثه ای طبیعی و حیوانی و نفسانی که هی التی یبحث عنها الاطباء، که اطباء و طبیبان که همچنان در عالم طبیعت بحث هست از این بحث میکنند. و یسمى عندهم بالارواح، در نزد اینها این به اصطلاح جهات طبیعی و حیوانی و نفسانی که بیان شد، از این اینها رو روح میدونن چون حیثیت تجردی داره، نمیتونن با مسائل مادی ببینن مثل عظام و اقشیه و رباط و امثال ذلک نیستن. اینا همه ایشون حیثیت های تجردی دارن، ولذا و یسمى عندهم بالارواح و یتمیز و اندهان بالقیود سراسه. اما این ارواح چگونه سه تا روح هستن، روح طبیعی، روح حیوانی، روح نفسانی، برای اینکه هر کدام از اینها در این حالی که تجرد دارن قید خاص هم دارن. مثلا همون نفسانی شأن تدبیر و تربی و بررسی مقاصد انسانی مورد نظرش هست، ولذا این قیود اینا رو از هم دیگه جدا میکند. و یتفاوت و جسمیتها فی اللطافت شدتا و ضعفا، و از نظر جسمی هم اگر ما بخواهیم این ستا رو بررسی کنیم، اینها بعضیشون نسبت به بعضی لطیفترن و اونی که لطیفتر است از او به روح، و اونی که متوسط است از او به قلب، و اونی که کمتر است از او به صدر یاد میکنن. یتوافد و جسمیت و حافل لطافت شدتا و ضعفا و فی کمال الاعتدال و نقصه. اگر در بخش عقل عملی باشن بحث اعتدال و بحث کمال و نقص مطرح است. اونایی که واقعا در همه جهات اعتدال دارن اونها کمال دارن، و اونها که در بعضی از جهات اعتدال ندارن نقص دارن. البته ولی کل منها مولدون و منشأ خاص، بله هیچ کدام از این ارواح ثلاثه یاد شده اینا بدون ریشه طبیعی نیستن، اونها هر کدام یه ریشه طبیعی دارن که رشد میکنن. ولکل منها مولدون و منشأ خاص. فمن با روح نفسانی الدماغ یک و هو اعدل الارواح، مغز در حقیقت منبع اون روح برتر است که از او به عنوان روح نفسانی یاد میشود، و او اعدل و معتدل ترین مکانتی است که برای انسان وجود دارد و روح نفسانی بر او قرار دارد. و هو اعدل الارواح. و منشأ الروح الحیوانی القلب الصنوبری و هو متوسط فی کمال الاعتدال و مولد الروح الطبیعی الکبد و هو اخرجها عن الاعتدال. این چیزی که در حقیقت به عنوان موطن روح طبیعی هست کبد است، که معمولاً کبد خب انسان رو از حالت اعتدال طبیعی در میاره، و طبعاً اون اعتدالی که ما در حوزه روح نفسانی میبینیم چیزی دیگه است، و اون اعتدالی که در حوزه قلب صنوبری میبینیم که متوسط است، کمال متوسط است، و این هم کمال مادون. و هذه الارواح الثلاثه اشرف الاجسام العنصریه. ما در بین اجسام عنصری انسان دیگه شریفتر از این ستا نداریم، صدر و قلب و روح. و هذه الارواح الثلاثه اشرف الاجسام العنصریه حتی کادت ان تشبه الافلاک. ولذا در حقیقت اونهایی که قائلن به این که انسان عالم صغیر است و عالم کبیر، انسان کبیر هست، در حقیقت این جهات وجودی انسان رو به موجوداتی تشبیه میکنن و انسان هم بعضن در برخی از امور به افلاک تشبیه میشود. و هذه الارواح الثلاثه اشرف الاجسام العنصریه به حدی که حتی کادت ان تشبه این ارواح الثلاثه به افلاک. اما عند و اما عند العرفا فاسامی ها ما ذکرنا من الصدر والقلب والروح به حسب هذا الاستعمال فی المرتبه المتوسطه. در نزد عرفا اسامی اینها همون چیزی است که ما ذکردیم که عرفا انسان رو در حد متوسط که با حس باطن کار میکند، صدرش را، قلبش را، روحش را، همون چیزهایی مینامد که الان ما در مقام تطبیق بیان داشتیم. و اما المرتبه الثالثه که این ستایی که اون مفسر بزرگوار بیان کرده اند که در حقیقت این ستا عبارتند از مشکات و زجاجه و مصباح، صدر است و قلب است و روح، این ستا در مرتبه ثالثه که مرتبه عالیه است، البته عالیه به لحاظ حکمت، ولی ایشون فرمودند که مراتب دیگری وجود داره که در اینجا دیگه ازش بحث نمی کنیم. و اما المرتبه الثالثه فالصدر به حسب هذه المرتبه، صدر رو بهش میگن نفس حیوانی، التي يستعملها القلب الانسانی، که این نفس رو قلب در حقیقت به کار میگیره. و هو في هذا المقام عبارت عن النفس الناطقه، یعنی اونی که در مرتبه ثانیه روح به صورت نفس ناطقه بود، الان صدر به صورت نفس ناطقه شده است. و هو فی هذا المقام، یعنی مقام مرتبه ثالثه، عبارت عن نفس ناطقه، صدر عبارت است از نفس ناطقه مذکوره، و العقل العملی المذکور، مراد از صدر نفس ناطقه است، اما نفس ناطقه در جنبه عقل عملی است. اما واژه روح و روح عبارت عن العقل المستفاد که المشاهد و للمعقولات، روحی که در مرتبه ثالثه استفاده و استعمال می شود و به کار گرفته می شود، دیگه بالاتر از مسئله نفس ناطقه و درک معقولات و کارهای عقل عملی است، بلکه او به جایی رسیده که به عقل بالمستفاد رسیده و حقایق و معقولات رو مشاهده می کند. المشاهد للمعقولات عند اتصالها بالعقل الفعال. و عقل فعال هم همون ملک مقدسی است که انسان با ارتباط با اوست که در حقیقت حقایق را می بیند و می داند و امثال ذلک، که ازا شاء و علمو، وقتی به او نگاه میکنن او آینه ایست که خدا در او طالع شده و با ارتباط با او بلکه اتحاد با عقل فعال طبعا انسان حقایق را مشاهده میکنن. و روح عبارت عن العقل المستفاد المشاهد للمعقولات عند اتصالها بالعقل الفعال و هو الملك المقدس و هو قلم الحق، که حق سبحانه و تعالی به قلم که یاد می کند، این عقل فعال همون قلم حق است که کتب فی الواح قلوبنا حقائق الایمان، این ملک مقدس است که در لوح قلب ما حقائق ایمان را ثبت می کند، حکاکی می کند، می نویسد و انشاءالله پایداری بر اساس این حکاکی است که ملک مقدس انجام می دهد. و استشهاد می کنند مرحوم صلی الله علیه و آله قوله تعالی اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خدای عالم با قلم تعلیم می دهد. یعنی چی؟ قلم کیه؟ بر اساس این تفسیر قلم همین ملک مقدسی است که ایمان رو در قلب انسانها ثبت میکند و کتب علی قلوبهم ایمان را. اگر در روایات هم هست یا در آیات الهی هست که بر قلبها ایمان ثبت میشود، به وسیله قلم است و قلم هم در این تفسیر همون عقل فعالی است که مثلا حالا روح الامین است یا جبرائیل سلام الله علیه است یا امر دیگر علم الانسان ما لم یعلم. خب فهذه الثلاثه فی هذه المرتبه، یعنی این ستا صدر و قلب و روح در این مرتبه سوم، تکون من عالم الاخره، یعنی از عالم حس ظاهر و حس باطن بیرون است و از عالم غیب است و عالم آخرت. تکون من عالم الاخره و عالم الغیب و عالم الملکوت، از ملک بیرون آمده و عالم امر و ملکوت هستش. اما این ستا فهذه الثلاثه فی المرتبه الاولى کانت من عالم الدنیا و عالم الشهاده، اگر ما از این ستا یعنی صدر و قلب و روح در مرتبه اولا یاد کردیم، صدر رو گفتیم که عرض کنم که به اصطلاح عبارت است از همین کبد، یا مثلا قلب رو گفتیم همون لحم صنوبری، اینا مال عالم دنیاست. و فی المرتبه الاولا کانت من عالم الدنیا و عالم الشهاده و عالم الملک. اما و فی المرتبه المتوسطه تقع و متوسطن بین العالمین، بین عالم الدنیا و عالم آخرت، بین ملک و ملکوت، برزخن بین النشأتین به منزلت عالم الافلاک الذی قیل انه الاعراف، که اعراف متوسط بین بهشت و جهنم است، متوسط بین دنیا و آخرت است، متوسط بین عالم شهادت و عالم غیب هستش. اما توضیحی هم در باب قلب میدن، ول قلب به هذا المعنى الاخير که مرتبه سوم هست، هو الذي يقال انه عرش الله، که قلب المؤمن عرش الرحمن. این قلب قطعا اون قلب صنوبری نیست و قطعا اون روح به اصطلاح نفسانی نیست، بلکه اون مرتبه عالیه است که عرش رحمان است، انه عرش الله و مستوى اسم الرحمن، اونجایی است که اسم رحمان بر او استوا دارد. الرحمن علی العرش استوا، این وقتی کسی به این جایگاه رسید، خدای عالم یعنی قلب او به عرش الهی تبدیل شد، چون خدای عالم بر عرش تکیه زده است، تمام اون چرا که انسان با این قلب انجام می دهد همه و همه بر اساس اراده الهی خواهد بود. و مستوى اسم الرحمن لکون این قلب محل معرفت الله و ملکوتهی علا سبیل الاستقامه، که اگر این قلب علا سبیل الاستقامه باشد، خب معرفت الهی و ملکوت حق اونجا برای انسان حاصل است. من علا سبیل الاستقامه یعنی چی؟ دیگه من غیر وجاج، این قلبی که حق سبحانه و تعالی بر او استواء دارد، یعنی در مقام فیض و فعل بر او تکیه میزند، علی الرحمن علی العرش استوا، این دیگه درش اعوجاجی نیست، الحادی نیست، تکذیبی نیست و مملو و مشهون از فضائل و کمالات نفسانی است. من غیر اعوجاج ولا الحاد فی عظمت ذاتی و صفاتی و اسمائی و افعالی و کتبی و رسولی و یوم الاخر الذی هو یوم مراجعه الخلائق الیه و اعاده الارواح و وصولها بین یدی. این قلب انشاءالله رزقنا الله و ایاکم که اگر نصیب بشود و خدای عالم بر این قلب تکیه بزند، طبیعی است که اون چی که اتفاق می افتد همین هایی است که اشاره فرمودن، عظمت ذات و صفات و اسماء و افعال و کتب و رسول الهی در این قلب می آید و این قلب خود را در نهایت به خدا برمی گرداند و رجوع به حق می کند. خب بر اساس همین وقتی قلب این شد، صدر میشه چی؟ و صدر و هو الکرسی. پس فرمودن و القلب و به هذا المعنى الاخير هو عرش الله، صدر هو الکرسی. کرسی چیه؟ و نسبت العرش الى الکرسی که نسبت العقل الى النفس و که نسبت القضاء الى القدر، برای اینکه مراحل پایین تر و نازل تر از اون مراحل برتر الهام میگیرند، اون مرحله بالاتر را عقل و مرحله پایین تر را نفس میدانند، اون مرحله بالاتر را قضا و مرحله پایین تر را قدر مینامند. پس کرسی مراحل پایین تری است که حیثیت های اجمالی و کلی و بسیطی که در قلب جای میگیرد در مرحله کرسی اینها باز میشوند و تنظیم میشوند و قدری میشوند، از قضا در میآیند. از المعقولات کلها مجملتون فی المرحله القضا اما مفصلتون فی القدر. معقولات، شما مثلا یک نقشه کلی میگیرید یا یه انسان کلی دارید، این انسان کلی در مقام معقول کلی است، در مقام قضاست، اما این انسان کلی تبدیل میشه به زید و عمرو و بکر و خالد، ایرانی و عراقی و افغانی و پاکستانی و امثال ذلک، که اینها در مرحله کرسی یا قدر هستند. از المعقولات و کلها مجملتون فی القضا مفصلتون فی القدر و کز الانوار الکوکبیه که متصلتون واحدتون فی العرش لغایت صفائهی و لطافتهی و کونهی مسابقن لافق عالم المعنا و الملکوت. ملاحظه فرمایید انوار کوکبیهی که در عالم سما هستند بر اساس اعتقادی که در گذشته و پیشینیان مورد باور جناب سطرا هم قرار گرفته، این طور هستن که اینا چرا کوکبیان، دریان و نورانیان؟ اینا به جهت این است که محاذی و مصاقب و مواجه با عالم معنا هستن. چون این مصاقبت و این مواجهت و رویارویی برای انوار به اصطلاح کوکبیه وجود دارد، اینا همواره روشنند. و کز الانوار الکوکبیه متصلتون واحدتون فی الارش لغایت صفائهی و لطافتهی، اینها غایت صفا و لطافت رو دارند و از طرفی هم و کونهی مساقبن لافق عالم المعنا و الملکوت و هیه منفصلتون متجزعتون فی الکرسی. اینها در عالم معنا که در حقیقت به اصطلاح با موجودات نورانی در تماس و در ارتباط هستند، اینها خب طبعا اون حقایق را تفصیل می‌دهند، جزئی می‌شود و در مرحله الحمدلله رب العالمین، در مرحله قدر و جزئیات که مرحله کرسی هست، اینها باز میشوند. ملاحظه فرمایید، ما هم در عالم وجود خودمون یه عقلی داریم، یه نفسی داریم، یه طبعی داریم، یه عقلی داریم، یه خیالی داریم، یه وهمی داریم، یه حسی داریم. اول اون مطلب کلی در عقل به صورت کلی قرار میگیرد. این مرحله، مرحله قضاست یا مرحله عرش است. بعد مرحله کرسی میشود که اینها به خیال میرسند، به تفصیل در میآیند، به مرحله قدر میرسند تا به طبع و به حس خارجی در میآیند. و کزل انوار الکوکبیه که متصلت واحدت فی العرش لغایت صفات صفائهی و لطافتهی و کونهی مساقبن لأفق عالم المعنا و لأفق عالم الملکوت و هیه. یعنی این انوار کوکبیه منفصلتون متجزعتون فی الکرسی، در مرحله متوسط هستن که کرسیست، بعد پایین در مرحله تب حاصل می شود. لکون الکواکب فی اللطافه دون فلک العرش، از جایگاه عرش پایین ترن این کواکب، در حد کرسی هن، در حد قدر هن و نه در حد قضا. حالا این تطبیقاتی است که مرحوم زاد المتعلمین بر اساس نظام فلسفی که در نزد خودشون پروروندن و تصحیح کرده اند این طور تفسیر میکنن. به هر حال عالم وجود بر اساس تحلیل فلسفی در این سه نشئه، نه عقل و نفس و طبع در میاد، قضا و قدر کلی و قدر جزئی در میان و به صورت مثال هایی که بیان شده است. قضیه این است که خدای عالم فرمود مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجت که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه. خب خدای عالم داره قدم به قدم هی تنزل میده، تنزل میده تا میرسه به شجره مبارک زیتونه که لا شرقیه است و لا غربیه و یکاد و زیتها یوزی. خب اینا باید به لحاظ ترتیب و چیدمان وجودی مشخص بشود که حالا انشاءالله در ادامه بحث رو باید دنبال بکنیم تا نتیجه نهایی حاصل بشود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.